بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسئله دهم از مسائلی که مرحوم سید ذکر کرده اند که تقریبا با مسئله نهم هم در ارتباطه اینه که می فرمایند العاشره اذا طلب من غیره ان یؤدی زکاته تبرعا من ماله جاز و اجزع عن. یه آدمی که حالا از باب زراعتش یا اغنامش یا ذهب و فضه‌اش مثلا 20 درهم بدهکار شده یا یک سخلی و شاتی به عنوان زکات برش واجب شده بدون اینکه بفروشه، چیزی فروشی در کار نیست که مسئله نهم فرض فروش بود. اینجا میاد ابتداعا به یک نفر میگه آقا ما 20 درهم یا یک شات به عنوان زکات بدهکاریم، بیا و شما این زکات ما را بپرداز. اون طرف هم قبول کرد و آمد یک شاتی را به عنوان زکات از طرف مزکی و صاحب مال یا 20 درهم را به فقیر داد. بفهمن این مجزیه، با اینکه مقتضای هر امری آن است که خود مأمور مأمور به را انجام بده. اگر به ما میگویند یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یعنی هر کسی خودش نمازش را باید بخوانه. آتو زکات هم همینه، معناش این است که هر کسی زکات خودش را باید بپردازه. اما در این حال گفتن که دادن زکات را غیر هم اگر بپردازه از مزکی ساقط میشه و مجزی از مزکی هست. سید میگه اگر طلب کرد از غیر و آن غیر آمد زکات او را تبرعا داد، مجزی است. به حال اینکه اگر کسی نماز شما را بخوانه مجزی از شما نیست، روزه شما را بگیره قطعا مجزی نیست. هر کسی وظیفه اش را شخصا خودش باید انجام بده. اما در مورد زکات چه شده که اگر دیگری هم تبرع کرد مجزی است؟ خب خواهیم گفت دلیلش را. بعد میگه بلا یجوز للمتبرع الرجوع الی. مطلب دوم این که خب حالا این شخصی که تبرع به زکات کرد و زکات جناب عالی را پرداخت دیگه حق رجوع نداره. اینم جهتش روشنه، برای اینکه چون وقتی تبرع کرده دیگه مستحق مالی بر ذمه طرف نیست تا حق رجوع به او داشته باشه. بعد مطلب سوم، و اما ان طلب ولم یذکر تبرع فعداه عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه علیه به عوض لقاعدت احترام المال الا اذا علم کونه متبرعا. اما حالا اگر که کسی به دیگری گفتش که آقا زکات ما رو شما بپردازید، اون بنده خدا هم رفت و زکات شخص عامر را پرداخت بدون اینکه قصد تبرعی در کار باشه، آیا در اینجا به مجرد اینکه او طلب کرد و شخص مطلوب من هم زکات را پرداخت حق داره که مطالبه کنه من با این شما را دهن پرداخت کردم بیا بده یا خیر. میفرمان آری اگر بدون قصد تبرع و بدون طلب تبرع او فقط طلب کرد که زکات من را بپرداد و شخص مطلوب من هم زکات طالب را پرداخت، اینجا می‌فرماید که بله می‌توانه اون شخص مطلوب من به شخص طالب و طلب کننده رجوع کنه و زکات را و یا قیمت زکات را از او بگیره. چرا؟ به دلیل قاعده احترام المال. پیامبر اکرم در بدی از روایات فرمود به اینکه احترام مال المسلمه که احترام دمیهی، در بعض از نوتن لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. خب این سه مطلب است که مرحوم سید در این عبارت گفته. ما در بحث مسئله نهم اینطور خوندیم که در مسئله نهم مرحوم سید فرمودند که اگر عرض کنم حضورتون که کسی مالی را به مشتری فروخت و بعد به مشتری شرط کرد که زکات مال من را بپرداز و مشتری هم مال را پرداخت، درسته، این کافیست و مجزیه. بعد فرسنا کرد یک مورد را، فرمود مگر اینکه بگوید که زکات من بر توی مشتری باشه، اینجا فرمود مشکله. ما در مسئله دیروز خوبی که یه مقداری دقت کنیم بعد به اینجا بیشتر روشن میشه. در مسئله درود عرض کردیم که طبع اولیه، همونطوری که اول بحث امروز عرض کردم، طبع اولیه هر امری که فضلا متوجه به یک مکلفی است، طبع اولیه آن است که خود مکلف مأمور به را اتیان کنه. این طبیعت کار این اقتضا را داره، درسته. همونطوری که در اقیم الصلات گفتیم شهر و رمضان بان شهد منکم و شهر قیسونه و امثال ذالک. حالا اینکه دیگری بیاد عوض انسان ادا کنه مالی را یا مأمور به را اتیان کنه، این محتاج به دلیله که بگیم دیگری اگر امر آدم را امتثال کرد مجزیه، این نیاز به دلیل داره. خب در مواردی که وکالت یا نیابت در عملی تجویز شده باشه میگم خب دیگه وقتی که نیابت و وکالت تجوید شده، پس معناش اینه که میتوانه دیگری عمل را انجام بده و موجب تبرع ذمه آدمی بشه. مثل اینکه اداء دین بر همه کس واجبه، رد الامانات الی اهلها از مسلمات فقه اسلامه. حالا ما اگر دیگری را مأمور کردیم که دین ما را ادا کنه یا امانت ما را به طرف برسانه، اینجا خب قطعا جائزه. علتش هم اینه که ادله وکالت و نیابت در اینجا فرموده است که میتواند بالوسیله غیر هم عمل انجام بپذیره، در مورد عبادات معمولا چنین دلیلی نیست. بله، مگر بعد از وفات، که بعد از وفات می شود عباداتی که از شخص فوت شده دیگری امتثال کنه و انجام بده. اما در غیر موارد وفات، این که دیگری بیاد نیابت کنه علل قاعده جائز نیست، مگر آنگاه که نص خاصی وارد بشه. همونطوری که در حج کسی که مثلا قدرت مالی داشته و بدنی و بعد عاجز شده، فرمود فلیجهز سرورتن، یه آدمی را سروری را تجهیز کنه بفرسته تا او حجش انجام بده. خیلی حالا مواردی که دلیل وارد شده بر جواز نأخذ به علی رأسنا و عیننا، اما اگر نص خاص وارد نشد چی؟ در مواردی که نص خاص وارد نشده، باز اگر دلیل وکالتی نیابتی به عمومهی شامل بشه، بگیم خیلی خوب، نائبم به منزله منوب عنه، وکیل به منزله موکره، پس کار نائب یا عمل وکیل به منزله کار و عمل منوب عنه و عمل موکله. اینم بحثی درش نیست. مثل این که فرض کنید در ازدواج جناب علی میگی که مال ربشت نفس موکلتی یا نفس موکلی، این جایی که دلیل وکالت به عمومهی شامل شده، معنیش که پس باز مباشرت شخص لازم نیست و عموم دلیل وکالت تجویز کرده که عمل را دیگری انجام بده. این کلیات مسلمه، تطبیقش بر موارد جزئی بر حسب استظهار فقیه از ادله. خب اکنون که این کلی این مقدمه روشن شد، برگردیم به ما نحن فی. ما در مسئله نهم اینو خوندیم که اگر بنا شد که شخصی که بر او زکات واجب شده و مال او متعلق حق زکات شده است، اگر این شخص مال را فروخت و به مشتری گفت که تو زکات مال من را بپرداز، میگیم این مسلما جایزه. چرا؟ برای این که ما در ادله متعددی خوندیم، صحیحه منصور ابن حازم، صحیحه حلبی، چند روایتی که من اینجا یادداشت کردم، عرض کنم حضورتون که باب هفتم از ابواب من تجب علیه الزکات، حدیث دوم از این باب صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل استغرز مالا فحال علیه الحول و هو عنده، خب یادتون هست که ما خوندیم اگر کسی مالی را قرض کرد و این مال قرض در ید مقترض یک سال بمانه، دادن زکات بر مقترض واجبه دیگه، نبود؟ خوندیم که بر مقترض زکات واجبه. حالا میگه ما حال علیه الحول و هو عنده، قال ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه. اگر خود مقرض قرض دهنده اگر او آمد زکات مال را داد، دیگه بر مقترض دادن زکات واجب نیست. خب ببینید اینجا به طبع اولیه زکات بر خود مقترض واجبه، ولی امام علیه السلام میگه اگر دیگری که بر او زکات واجب نیست او اگر آمد زکات مقترض را داد، از ذمه مقترض زکات ساقط میشه. این را در نظر شریفتون باشه تا به مسئله بعد برسیم. بعد اینجا میگوید که فحال علی ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علی و ان کان لا یؤدی اد المستقرض. اگر او ادا نمی کنه، اون کسی که مستقرض است یعنی قرض کرده، او باید ادا کنه. این یه روایت. بعد بیاییم باب 18 از ابواب ذهب و زکات ذهب و فضه. در این باب که آخرین باب ابواب زکات ذهب و فضه است، صحیحه عبدالله بن سنان، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول با ابی من هشام ابن عبد الملک ارزن به کذا و کذا الف دینار. حضرت صادق فرمود که پدرم امام باقر علیه السلام زمینی را به مبلغ گزافی به هشام ابن عبد الملک فروخت و اشترط علیه زکات ذلک المال 10 سنین. ایش گفت که تا 10 سالم باید زکات مال مرا بپردازی. هشام هم قبول کرد. بعد فرمود انما فعل ذلک لان هشام کان هو الوالی. در روایت دوم همین که باز هم صحیح است، باز از امام باق صادق، قال با ابی ارزن من سلیمان ابن عبد الملک بمال فشترت فی بیعهی ان یزکی هذا المال من عندهی لست سنین. خب این دو روایت هم دلیل بر اینه که اگر بناشد فروشنده به مشتری شرط کرد که زکات مال من را تو بپردازی، این شرط صحیحه و محظوری درش نیست. خب با توجه به این روایات مسئله نهم کاملا روشن میشه که اگر بناشد بایه شرط کرد بر مشتری که مشتری زکات مال را بپردازه، این شرط نافذه و بر مشتری دادن زکات بایه واجب میشه. اما بعد سید فرمود که یک جمله گفت که گفت این مشکله اینطور فرمودن، فرمود که الا اذا قصد کون الزکات علیه لا ان یکون نائبا عن فانه مشکلون. البته اون اشکال دیگر این که درود به عرض رسید که خب حالا زکات که بر ذمه بایه واجب شده، این که حالا مشتری اگر داد چطوری میشه؟ خب دیگه بالاخره اجتهاد در مقابل نص که غلطه. بعضی که روایات گفته جایزه این شرط رو با مشتری کنه، دیگه ما چه حرفی داریم؟ اون وقت گفتید این بیع فضولیه، اونم جوابش دیروز دادیم. خیلی خوب، بعد که مال ادا شد نسبت به اون حصه فقیر که یک دهم بوده، با این ادا کردن زکات بی نسبت به اون حصه هم درست میشه. خب تا اینجا بحثی نیست. اما بعد نکته ای که سید فرمودن، مگر این که بگوید به این صورت که اصلا زکات من الا اذا قصد کون زکات علی، مگر اینکه قصدش این باشه که اصلا زکاتی که بر من واجبه این بر تو واجب باشه، این دیگه معنیش تشریعه. تو چیکار هستی که زکاتی که بر صاحب مال که خود بایع است بر او واجب شده، شما بیاید بگید که آقا این وجوب زکات بر تو منتقل بشه؟ خب این دادن زکات به تو و منتقل شدن وجوب زکات به شما، این دو اشکال داره. یک اشکالش این که به تو نمونده که حکم خدا را با شرط عوض کنی. خب ما میدانیم که هر شرطی جائز است الا شرطی که برخلاف کتاب و سنت باشه. شرطی برخلاف کتاب و سنت واجب کردن زکات را به غیر من علیه زکات، این برخلاف کتاب و سنته، پس از این جهت مشکله. از طرف دیگر هم این که تبدیل زکات، این زکات به بدل، این تبدیل برای مالک جائزه. یعنی شارع مقدس به شخص مزکی ولایت تبدیل داده، مزکی میتواند ولایت داره که زکات را مبدل به قیمت و مصر کنه. اما حالا شما میگی به مشتری، میگی که آقا جناب آقای مشتری، شما زکات من را به پرداز به قیمت. این تبدیل دادن به غیر مالک زکات امر مشکلیه. خب وکالت نیابت نیست، میگه من غیر نیابته، اصل وکالت نیابت هم در کار نیست. از این دو جهت گفتن فرمایش سید که علت اشکال این دو جهته. جهت اول روشنه، جهت دوم هم این که آقای خویی میفرمند که در جهت دوم هم این ولایت تبدیل برای غیر مالک و غیر به اصطلاح نائب مالک ساعت نیست. فرضم اینه که در فرض دوم قصد نیابت و وکالت نکرده. خب تا اینجا روشن شد. اما حالا یک مطلب دیگر، ابتداءً آدمی به غیر بگه آقا زکات مال من را تو بپرداز، نه اینکه تشریع کنه، نمیخواد بگه بر تو حکم خدا واجب بشه بر تو، چون این دهن ما میشه، ما چه کاره ایم که حکم خدا را به دیگری منتقل کنیم. نه، بیایم بگیم که آقا شما بپرداز زکات من را، حالا یا تبرعن یا غیر تبرعن. این چطور؟ این علل قاعده نباید جائز باشه. اما بعد از این که ما در این دو روایت حماد و حلبی دیدیم که گفتش که شرط کرد که آقا تا 10 سال یا تا 6 سال زکات مال من تو بدی. خب وقتی فرض کنیم به 10,000 دینار فروخته باشه امام باقر علیه الصلاه و السلام، این مال ممکنه تا چند سال با ادامه داشته باشه. خب هر سالم که ادامه داشت و زکاتش داد دیگه. یا در اون روایت اول که منصور بود، که روایت منصور رو خوندیم، مضمون چی بود؟ باب چندم بود گفتیم آیون؟ بله؟ باب 7 از ابواب منتج و علیه زکات، حدیث دوم، فی رجل استقرض مالا فحال علیه الهول و هو عنده قال ان کان الذی، اگر خود مقرض داد دیگه از مقترض ساقط میشه. من که شرطی هم در کار نبوده. ابتداعا مقرض اگر آمد دین مقترض را داد ادا میشه و مجزیه. خب از این معلوم میشه که حتی شرط لازم هم نیست که شرط کنه و قید کنه یا طور نیابت بده به غیر که جناب عالی نائب من باش در ادا کردن زکات. نخیر، می شود ابتداءً پرداخت زکات را به غیر تحمیل کرد، حالا یا به صورت نیابی یا حتی بدون صورت نیابی. پس مسئله دهان روشن میشه. میگه خب آقا بنده به جناب عالی ازت خواهش میکنم که دین مرا برو ادا کن. حالا این دین یه مرتبه دین به زیده، یه مرتبه دین زکاتیه. خب زکات عبادته، چطور بشه قصد قربت ازش متمشی بشه؟ خیلی خوب، قصد قربت را خود این آقا در زمانی که امر میکنه به شخص متبرع میگه آقا من قاصدن لله از شما خواهش میکنم که زکات مرا بپردازید. خیلی خوب، بیایم بگیم که چون اداء دین غیر به وسیله غیر جائزه و نصم بارز شد در این سه روایت و همچنین روایت دیگر اگه یادتون باشه، یه روایتی فرمود سوال کرد که آقا برادرم زکات بدهکاره، ولی الان یادم نیست کجام بود، زکات بدهکاره و من ادا زکاتش کنم، که حضرت فرمود بسیار کار خوبی کردی. حالا برادر مرده، نیابتی هم نداده، اما این برادر دیگر دین او را ادا میکنه. از این ادله استفاده میشه که پرداخت دین غیر بلو زکات باشه برای دیگری جائزه و ذمه مزکی هم بدین وسیله بری میشه. آمدیم قصد قربت. حالا قصد قربت اگر بگیم در این موارد هم شرطه، استاد خویی میگه قصد قربت را در همون زمانی که از غیر طلب میکنه اونجا کافیه، ولی در مورد برادر میت که اون میشه رو مرده قصد قربتی هم نکرده، از برادرش هم خواهش نکرده، اما حالا معلوم میشه که در بعض از موارد هم قصد قربت در مقام اداء زکات ساقطه. خب حالا اکنون با توجه به این مطالب روشن میشه که حالا اگر مسئله هشدهم روشنه، اگر تقاضا کرد و دیگری تبرع کرد به دادن زکات، قطعا ذمه مزکی بری میشه. خب حق رجوع هم نداره، چون تبرع کرده دیگه، کسی که تبرع کرده که حق نداره از شخص مالی مطالبه کنه. بله، اما فرض بعد میگه اگر طلب کرد که تو بپرداز، نگفته قصد تبرع هم نکرده، گفته برادر میشه شما 100 دینار بدهکاریم، طلب زکات بدهکاریم، تو بپردازی؟ میگه سمعا و طاعه. حالا پرداخت حق رجوع داره یا نه؟ اینجا بعضی گفتن به این که چون شرط نکرده که بنابراین باید بدل را به من بدی، پس حق مطالبه نداره. بعض از بزرگان گفتن که همون طلب کردن به منظره استقراض پرداخت مطلوب من هم به منزله قبول ایجابه، که ان او وقتی میگه برادر به زکات من را بپرداز، این به منزله استقراض در پرداخت زکاته. اون هم که عمل کرد، این میشه عقد فعلی، ایجاب به وسیله طلب شده، قبول هم به وسیله اداء مطلوب من انجام گرفته، از این جهت چرا پس باید بده و این تبرح حساب نمیشه. اما عمدتا مرحوم استاد تمسک به سیره میکنه، مرحوم آقای حکیم هم به این سیره اشاره میکنه، سید رضوان الله علیه هم در این عبارت میفرماد، عرض کنم حضورتون که فظاهر جواز لقاعدت احترام المال. میگه آقا مرد حساب چطور شد که اگه گفتن کسی به کسی امر کرد به یه عملی، آقا این لباس ما را بدوز یا برای ما این پانبار را به خانه ما برسان، خب باید بده، چون عمل مؤمن محترم، عمل مسلمان محترمه و باید این که مال را بپردازه. حالا اینجا جناب عالی میگه بیا مال من را ادا کن، این مال این بیچاره از مال خودش میخواد بده، مال او هم احترام داره، چطور شده احترام عمل مستلزم پرداخت و اجرت، احترام مال او مستلزم پرداخت بدل نیست. لذا فرمودن که هم مقاعده احترام و هم قصیر به حسب فرمایش حکیم و استاد اقتضا میکنه ثبوت دین بر ذمه عامر را، والحمدلله.